پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چشمان قدسی تو بهشت مؤکدند، چشمان قدسی تو بهشت مؤکدند، اعجاز جاودانه و امداد ممتدند. در شرق و غرب عشق به مستی زبان زدند، در هست و نیست واسطه‌ای بی نهایتند. خورشید نیستند که خورشید و ماه نیز گرم ستاره بازی این زوج مفردند. تنها نه آن دوتا که نفس ها و فصل ها با جزر و مد اشک تو رفت آمدند. شب ها به یاد خنده تو پر ستاره اند، گل ها به عادت صلواتت مقیدند. حتی ستارگان هم در اقتدا به تو با عاشقان مساعد و با فارغان بدند. سعدی درست گفته که انگار سرو و ماه یک عمر در هوای تماشای آن قدند. آری آری، به چشم مستان ذرات کهکشان دلداده محمد و آل محمدند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلغت من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیه و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین. عید مبعث مبارکتون باشه. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. انشالله بهترین ها در این روز بسیار مبارک و فرخنده براتون رقم بخوره. حاجی حسینی سلام علیکم، مبارک باشه، انشالله خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ارادت و تبریک خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن. واقعا خدا را سپاس گذاریم که در روز بعثت خاتم الانبیا در محضر
الحمدلله
عزیزان خودمون هستیم. 13 رجب هم این توفیق بود، با سه شنبه در محضر عزیزان بودیم. الحمدلله خدا را سپاس گذاریم.
افتخار و توفیق برای ما،
سعادتی است برای ما.
خدا حفظتون بکنه.
شما از بس شعر زیبا میخونید آقای شریعتی، آدم به هوس میفته که ما هم
چی از این بهتر. خوشحال
روز به عصت دیگه. انشاءالله که عزیزان با نابودی شجره خبیثه آل سعود مشرف بشن، روضه نبوی اونجا مقابل ذریح مطهر رسول خدا، اون استوانه هایی که اونجا هست، یه دو بیت شعر نوشته خیلی زیباست. نمیدونم عزیزان عنایت داشتن در سفرها یا نه، دقیقا وقتی از باب البقیع میخوان بیان بیرون، مسجد النبی، از هر دری که وارد بشن از مقابل ذریع پیامبر وقتی میخوان عبور کنن
باب البقیه،
باب البقیه میان بیرون، از باب البقیه میان بیرون. برای اونجا که میرسن، اونجایی که به اصطلاح قبر مطهر رسول خدا هست، مردم یه نگاهی میکنن داخل ذریع و اونا هم هی داد میزنن آقا نگاه نکنید چرک الان مشرک میشین، اینجا نگاه کنید، یه وقت دستی نزنن به ذریع. وقت اونجا بر استوانه ها دو تا شعر نمیشته، یه شعرش اینه: نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود و الکرم.
به
جانم به فدای اون محلی که تو در اونجا آرمیده ای، نفس الفداء لقبر، اون مرقد مطهری که تو در اونجا آرمی، فیه العفاف و فیه الجود، جود اینجاست، کرم اینجاست، پاکی اینجاست. بر استوانه دیگه این شعر رو نوشته: یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه فطیب من فطاب من طیبهن القاع والاکم. این هم بر استوانه دوم. من یه شعر زیبایی که شما خوندید با اجازتون شعر فارسی هم بخونم. تقریبا من یه کتابی دیدم تمامش اشعار رسول خدا بود، تمامش گلچینی از همه شعرهایی که در طول تاریخ در ادبیات فارسی شعری گفتن. من به نظرم این از همه جالب تر بود، خیلی زیباست. میگه: ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد مقدم، ای میر امم امیر لولاک، و ای فخر بشر نبی اکرم، ای اشرف بندگان یزدان، و ای سرور سروران عالم، خلاق جهان نموده وصفت، گویان فرشتگان ثنایت، ای عرش غبار نعل کفشت، ای عرش غبار نعل کفشت، بوسیده برای خیر مقدم، ای گوش همه به امر و نهیت، و ای بوده ندای حق ندایت. عرض کردم این حدیث لولاک که این در شعر رو برده، لولاک لما خلقت الافلاک، گفته است به وصف تو خدایت.
چه خوب.
ای مبدع آفرینش خلق، ای بحر نجات ما دعایت، ای خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله، پیغامبر خدا محمد صلی الله علیه و آله. من خواهش میکنم بینندگان همچون که امروز برنامه رو میبینن تا آخر صلواتشون ختم، روز صلوات بر خاتم الانبیا قابل جمع دیگه،
محمد و آل محمد و عجل فرج،
هم برنامه رو ببینن هم صلوات خلق بکنن، هم یاد روایت های فضیلت صلوات
که نزدیکترین اشخاص به من حاجی فرزاد مکرر گفتن پیامبر فرمودن روز قیامت کسانی هستن که بسیار بر من صلوات میفرستن. اللهم صل علی محمد.
عرض کنم که واقعا استفاده کردم از مباحث از جامعه آبدینی، خیلی جالبه اینو من اشاره کنم، ترسم از بحثمون دور بشم. یه بحثی داره مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی رضوان الله علیه، کتابی داره در مناقب اهل بیت علیهم السلام، یه فصل مفصلی داره خیلی جالبه. عرض کردم بحث من نیست، دور میشم از بحث اصل. میگه در اینجا مینویسد، در این بحثش مینویسد: تمام اون چی که انبیاء دیگر از خدا تقاضا میکردند، خداوند بدون تقاضا به پیامبر ما داد. بعد مثال میزنه، نه کلی بگه، میگه همه اون مقاماتی که دیگر پیامبران، انبیاء گذشته قبل از پیامبر اسلام از خدا تقاضا میکردن که خدا بهشون بده، خدا بدون تقاضا به پیامبر. حالا من مثال بزنم، یه بزن یا چی داری میگی؟ مثلا داره حضرت موسی علی نبی ناوالی علیه السلام از خدا چی خواست؟ این دعا معروف: رب اشرح لی
صدری
و یسر لی. وقت راجع به پیامبر چی؟ علم نشرح لک صدری و وضعنا. ما دادیم، اون التماس میکرد رب اشرح لی صدری، این بدون تقاضا علم نشرح لک است. وقت در 20 مورد از این آیات رو ایشون مثال زده. وقت ببینید این چه مقامی است که اون چه به دیگران به التماس خداوند، به التماس انبیا به اونها داد، به پیامبر ما، پیشکش به پیامبر ما با اون مقامی که داشت.
هر چقدر از پیامبر بگیم کم گفتیم. و چه خوب گفت: من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. همینقدر دعا میکنم که انشالله هوای مدینه النبی رو هم با هم نفس بکشیم و زیارت بکنیم مسجع نورانی و شریف نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو عیدی برامون چی آوردن آقا؟
بله بله، به شرط اینکه همینطوری که گفتیم دوستان همینطوری که برنامه رو میبینن
ذکر صلوات
هم داشته باشن، آره یاد اون روایت های فضیلت صلوات هم که آجمای فرزاد میخونن باشن و صلوات رو خلق کنن. اللهم صل علی محمد. ببینید اگر ما بخوایم پیامبر خدا رو در یک کلمه معرفی کنیم، اگر مردم ما یک حدیث فقط از پیامبر یادشون باشه، خب میدونی وقت صدها حدیث هیچ. اگر به کسی بگیم یه دونه حدیث از پیامبر بخونید، یه دونه، اون که همه بلدن، کدوم حدیث رو میخونن؟ پیامبر فرمود انی بعثت لأتمم
مکارم الاخلاق.
الحمدلله خدا رحمت کند، یه استاد بزرگواری داشتیم یاد کنم در این روز بسیار با عظمت، ایشون میفرمود خیلی کلمه قشنگی بود، خیلی قشنگ، خواهش میکنم بینندگان عنایت کنن. این بزرگوار میفرمود پیامبر خدا به عصت دیگه، الان به عصت دیگه، شب 27 رجب مثل دیشبی وقتی از غار حرا آمدن پایین، از اون جبل و نور آمدن پایین، خب تنهای تنها بودن، این معلومه، نزدیکترین نزدیکانشون هم دشمنشون بودن، عمو ابو لهب تبد یدا
ابی لهب.
این بزرگوار میگفت من از شما سوال میکنم، کسی که نزدیکترین نزدیکان دشمنش بودن، پس یار و یاورش کی بود، چی بود که توی فاصله کوتاهی، شوخی نیست، عمر زیادی نبود 23 سال، تو 23 سال توانست پیامش رو عالمگیر بکنه. 23 سالی که 3 سالش بیعت دعوت مخفی بوده، 10 سال مکه به علاوه این 3 سال 13 سال اوج شکنجه ها و اذیت ها بوده. در حقیقت پیامبر یه 10 سال تو مدینه فرصت داشتن، تو 10 سال هم درگیر 70 80 تا جنگ شدن، پس کی چجوری پیامشو ابلاغ کرد؟ کسی که نزدیکترین نزدیکش دشمنش بود، پیامشو چجوری ابلاغ کرد؟ این بزرگوار خیلی قشنگ میگفت، خیلی جمله لطیفیه، فرمود وقتی از پیامبر خدا از جبل النور آمدن پایین از غار حرا، تنهای تنها بود، ولی دو تا لشکر همراهش داشت، دو لشکر بزرگ همراهش داشت. کی بود؟ ما که ندیدیم، تاریخ ثبت نکرد،
گفتن تنها اومده. تنها.
یکی اخلاق پیامبر بود، یکی منطقه پیامبر. خواهش میکنم عزیزان یادشون باشه، گاهی ما به خطا حتی در مبلغین و تبلیغات دینی هم دیدم، آقا لشکر پیامبر عامل پیروزی پیامبر چی بود؟ میگن دو تا عامل داشت، یکی اموال خدیجه کبرا سلام الله علیها، یکی شمشیر امیر مؤمنان. نه آقا، حتما اموال خدیجه کبرا سلام الله علیها
مؤثر بود،
مؤثر بود در یه تنگناهای خاصی،
حضور امیرالمؤمنین هم مؤثر
قطعاً بود. شمشیر امیر مؤمنان سلام الله علیه برای از بین بردن گردنکش‌هایی مثل ابوجهل بود، ابوالحکم بهش میگفتن شد ابوجهل، قطعا مؤثر بوده. حدیثش رو خوندیم، الان بینندگان نگن آقا ایشون منکر معاذ الله منکر نقش امیر مؤمنین، نه بابا، پیامبر خدا در جنگ احزاب به دعا ایستاد، وقتی امیر مؤمنان در برابر عمرو بن عبدود قرار گرفت دعا کرد پیامبر. خدا میدونه من اگر بخوام یک فضیلت راجع به امیر مؤمنان بخونم اینو مقدم میدارم، پیامبر خدا در احزاب، جنگ احزاب، وقتی امیر مؤمنان رفت برابر عمرو بن عبدود دعا کرد، دعاشون این بود اللهم انك اخذت مني عبيده يوم بدر وحمزه يوم احد،
اینا رو از من گرفت
خدایا، در بدر عمویم عبیده رو از من گرفتی، در احد عمویم حمزه رو، راضی ام برز، ولی اللهم احفظ علی علی، خدایا امروز علی رو برام نگه دار، ولا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، ای خدا منو تنها نگذار، علی رو برام نگه دار.
چه دعای خوب،
شوخی نیست. ببینید این نقش امیر مؤمنان سلام الله علیه برای از بین بردن خارهای سر راه حتما هست، ولی نگیم عامل پیروزی شمشیره، نه، عامل پیروزی برای شمشیر، برای دفع موانع، عامل نفوذ کلام پیامبر نگید اموال خدیجه کبرا سلام الله علیها، نه، اموال خدیجه کبرا هم اونجایی که اون روزی که باید به فریاد مسلمان ها گرفتاری خواهد حتما،
ولی چی شد که پیامبر دلها رو فتح کرد؟
اون دو عامل دیگه ایشون معرفه میکرد، اون استاد بزرگوار ما
اخلاق هست،
بفرمودی که اخلاق دو منطق، این قرآن منطق پیامبره، این کلام کلامی بود که فراوان در تاریخ شنیدیم، این مردم جاهلی نمی آمدن به پیامبر ایمان بیارن، گاهی شبانه مخفیانه می رفتن گوش می کردن، تحت تاثیر آیات قرار می گرفتن، می گفتن آقا دیگه فردا شب کسی نیاد، دوباره می رفتن، پس فردا شب کسی نیاد، دوباره خودشون جذب آیات الهی بودن، منطق پیامبر. یاد کنم، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله موسوی لاری رضوان الله علیه واقعا حق بزرگی داره بر تبلیغ اسلام. من بارها عرض کردم ایشون جدن به اندازه چند تا سازمان تبلیغاتی کشور ما، چند تا سازمانی کنار هم بذارید، نمیدونم ارشاد و سازمان تبلیغات دفتر
همه رو بذارید،
به تنهایی کار کرد. خدا رحمتش کنه، خیلی هم بی ادعا، خیلی هم کتاب‌های بسیار محکمی نوشت، کتاب‌های خوبی نوشت، به زبان‌های مختلف ترجمه کرد، به دنیا منتشر کرد، نامه‌ها رو گرفت، جواب داد، پیگیر کتاب‌هاش بود، خیلی مرد بزرگی رضوان الله علیه. ایشون یه حرفی، چون اولین بار ایشون من ازشون شنیدم به نام ایشون، ولی یه حرف تاریخیه، ایشون می‌فرمود کسانی که میگن اسلام با منطق پیش نرفت، با شمشیر پیش رفت، ما یه سوال ازشون می‌کنیم، مگر امروز به عصت خاتم الانبیا نیست؟ آقا ما میگیم این استاد فرمود پیامبر که از جبل و نور آمد پایین دو لشکر داشت، اخلاق منطق، شما میگید شمشیر، بسم الله. مرحوم آیت الله موسوی لاری میفرمون بسم الله، اونایی که میگن با شمشیر. سوال، در طول این 10 سالی که پیامبر خدا در مدینه بود چند نفر به دست لشکر اسلام کشته شدن؟ اولا بسیاری از این جنگ ها جنگ های تحمیلی بوده که دشمن پیامبر خدا تو مدینه بوده، شما تاریخ جنگ
بعد دشمن نقشه میکشید و حمله میکرد
400 کیلومتر را. بابا پیامبر خدا 13 سال تو مکه سخت ترین شکنجه ها، اذیت ها، مجبور به فرار شد. حالا ما میگیم هجرت دیگه، نام قشنگش هجرت،
اونجا براش ناامن بود.
پیامبر مجبور، پیامبر مکه رو دوست داشت. در روایت بینیم حضرت اومدن در یه بلندی قرار گرفتن که تمام شهر مکه رو میدیدن، خطاب به شهر مکه با آه و سوز گدا این جمله رو فرمودن انک لأحب ارض الله الیه، مکه تو محبوب ترین زمین پیش منی، لولا اخرجتو ما خرجتو، اگه بیرونم نمی کردن هرگز نمی رفت. بابا پیامبر مجبور به فرار، مجبور به هجرت، درست؟ آمده مدینه، 400 کیلومتر را فاصله رو شما زدید، اومدید اونجا لشکر رو بردید برای جنگ با پیامبر. حالا کاری ندارید،
جنگ رو تحمیل
اصلا کاری به جنگ کاری ندارید، حالا اصلا تمام این جنگ رو هم بگید پیامبر. سوال، تو این 10 سال، تو این 80 نبرد چند نفر به دست لشکر اسلام کشته شده؟ آمارش هست تو تاریخ اسلام، اسامیشون هست. بینندگان عزیز دقت کنید، اسامیشون هست تاریخ‌های ما. در جنگ بعد آقا چند نفر کشته؟ اسمش اول، دوم، سوم، احد چند نفر؟ اعظم. اسام بازه که اسامی
دقیق آمار وجود داره،
آمار داره، جدول داره. مرحوم آیت الله موسوی لاری جمع زده تمام جنگا رو کنار هم، گفته عددش کلش حد اکثر میشه 1200. چقدر از لشکر اسلام به شهادت رسیدن؟ شما جنگو شروع کردید، شما 400 کیلومتر. اصلا این حرفا بذاریم کنار، کل کسانی که به دست در جنگ ها توسط مسلمان کشته 1200. و این دین شما میگید با شمشیر پیشرفت کرد؟ و کیا میگن؟ کسانی که امروز خودشون در یک روزی وقت در عالم هزاران هزار نفر بیگناه رو از اینا میخوان اسلام رو متهم کن. پس نه آقا جون، اگه از ما پرسیدن عامل پیروزی، میگیم پیامبر از جبل و نور آمد، تنها بود، دو تلشگر هم رو
جون. اخلاق و منطق،
اخلاق و منطق، اخلاق و منطق. عرض کردم اگر کسی هیچ حدیثی بلد نباشه، این حدیث رو بلده، انی با افتل و اتم من مکار من
اخلاق.
و چون ما مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه هستیم و امیر مؤمنان بهترین و اولین شاگرد مکتب رسول الله هست، خودشون فرمودن، خیلی جالبه ها، شوخی نیست، شما هر چی راجع به پیامبر میخواید بگید، امروز دیشب هر چی شنیدید کمه، ولی امیر مؤمنان، عظمت امیر مؤمنان بلدیم، میدونیم. تازه امیر مؤمنان میفرماد انا عبد من عبید
محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد،
انا عبد من عبید محمد. پس ما سر سفره نهج البلاغه امیر مؤمنان، و اگر بینندگان عزیز یادشون باشه، رسیدیم به اینجا، گفتیم مرحوم آیت الله تستری رضوان الله علیه در شرح نهج البلاغه یه فصلی رو باز کرده،
فضائل اخلاقی.
احسنتون، فضائل اخلاقی در نهج البلاغه. ایشون به ترتیب، ما میخوایم به ترتیب که ایشون این فصل رو باز کردن از نهج البلاغه که به عصت پیامبرم با مکارم اخلاقی چند تا حدیث بخونیم.
بسیار عالی.
خب این اولیش حکمت دهم نهج البلاغه. بخش سوم، حکمت
کلمات.
کلمات، حکمت خالط الناس مخالطتن. امیر مؤمنان میفرمان با مردم یه جور رفت آمد داشته باشید، یه جوری برخورد داشته باشید. ان متتم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم. تا وقتی زنده اید مردم مشتاق دیدارتون باشن. وقتی از دنیا رفتید مردم براتون گریه کنن، عشق بریزن، دلشون بسوزه. این یه جمله. جمله بعد من یکم بیشتر نهج البلاغه بخونم. اذا قدرت، این دهم بود یازدهم، اذا قدرت على عدوک، بخوای مردم دوست داشته باشن، یکیش همینه دیگه. اذا قدرت على عدوک، عزیز من با یکی از دعوا داشتی، اختلاف داشتی، پرونده، الان روز به عصت دیگه، یه کاری بکنیم. اگه بنا باشه این جشنا بیاد و بره، خب چه فایده؟ آقا از به عصت چی متوجه شدیم؟ از کجا فهمیدیم به عصت خاتم الانبیا؟ به قول یکی از عزیزان کارشناس میگه حالا البته رسانه ملی الحمدلله برنامه‌های خوبی هم داره ولی غلبه نداره. الان یکی همین خوبه که روزهای تعطیل ما تشکر می‌کنیم از مسئولین، قبلا تعطیلا تعطیل بود. آقا اصلا امروز روز برنامه است، واقعا ممنونی روزهای تعطیل داریم. ولی اون بزرگوار میگه آقا از کجا میفهمین که شب مبعثه؟ اگر فیلم لورل هاردی پخش بکنن مردم میفهمن که عیدی چیزی باید باشه حتما. اگه مستر بین پخش بکنن آقا چرا مثل امشب؟ بابا این نیست عزیز من، جانم به قربان.
الان خیلی بهتر شده
بجانم. الان خیلی هست که میکیش همین سمت خداست که روز تعطیلی هست الحمدلله. عزیز من 27 رجب به تماشای فیلمش نیست، به این است که من یه کاری بکنم. مگه نمیگم انی، مگه نظر نفهم انی با اصول اتم مکار مل اخلاق. بسم الله، این امیر مؤمنانه. اذا قدرت علی عدوک، آقا رفتی دادگاه خرجم کردی، بالاخره حرفت به کرسی نشست، ثابت شد
برنده این میدان،
برنده شدی. فجعل العفو عنه شکرا للقدره علی، شکرانه قدرت، شکرانه پیروزی گذشت قرار بده. طوری میشه آقای محترم شما هزینه کردید، نباید میرفتید، کردید، دادگاه رفتید، محکوم کردید، نمیدونم حالا شما حق به شما، به نفع شما رأی دادن، اعصاب خودتو خورد کردی، اعصاب طرف خورد کردی، حالا تمام، حد اقل بیا اینجا فجعل العفو عنه شکرا للقدره علی،
شکرانه این پیروزی
رأی به نفع تو،
بخشش و عفو باشه.
ولی یه داستانی دیدم، حالا روز بعثت بگم، این جالبه. همین مرحوم آیت الله رضوان الله علیه تو این شرح نهج البلاغه زیر همین کلام امیر مؤمنان علیه السلام یه قصه نقل کرد. حضرت نمی‌فرماد یه جوری زندگی کنید که بعد از مرگتون هم مردم براتون گریه کنن؟ واقعا بودن کسانی که سالیان سال بعد از مرگ مردم براشون گریه کردن و ایشون باز قصه های نقل میکنه. آدمایی که روز مرگشون هم کسی حاضر نشد به تشییع جنازه شون بده، چه رسد که گریه کنن، اشک بریزن،
بس که بد زندگی کردن،
بد زندگی کردن. ولی ایشون این قصه رو، خیلی قصه بر من خیلی جالب بود، ایشون نقل کرد تو شعر نهج البلاغه رحمت الله علیه. ایشون نوشتن که در زمان حکومت مأمون، مأمونی وقتی به یکی از مأمورینش گفت که نصف شب احضارش کرده، گفت یه خبری به من رسیده، شنیدم یه کسی شبها میره تو اطراف خانه های برامکه گریه میکنه بر برامکه. خب بینندگان عزیز میدونن داستان برامکه معروفه، اینا با اینکه خیلی مغرب درگاه هارون و رشید و مأمون و رشید بودن، ولی یه وقتی اینا برشون غضب کردن و همه چیز ازشون گرفتن. البته برامکه هم با اهل بیت علیه السلام خیلی بد رفتاری کردن و در این روایت میدن امام رضا نفرین کرد سلام الله علیه به یحیای برمک. ولی در این حالی که از این جهات بدیهای فراوانی داشتن، ولی آدمایی بودن دستگیر بودن، سخاوتمند بودن به گرفتاری هم، ولی میدونید از این جهت آدم خوب، از اون جهت آدم بد، دولت داشتن ولی تو دولتشون دستگیری میکردن. نوشته مأمون الرشید، مأمون به یکی از به اصطلاح مأمورین خودش گفت من شنیدم ما برامکر ریشکن کردیم، یک کسی میره شبا تو خونه اینا میشینه اطراف خانه گریه میکنه، برو بیارش ببینم چه خبر. این رفت و داره یه پیرمردی شعر میخونه گریه میکنه و پیرمرد رو گفت ببریم چه مأمون. این ترسید، گفت دیگه جانم تمام، بذار وصیت‌نامه بنویسم. یه کاغذی گرفت و وصیت‌نامه‌شو نوشت، اومد پیش مأمون. مأمون گفت به چه مجوز نشستی گریه؟ ما این دشمنان ما بودن، نابودشون کردیم،
برای چی گریه میکنی؟
گریه میکنی؟ گفت من داستانی دارم. گفت چی؟ گفت من داستانم این است که من وضع مالی خیلی خوبی داشتم ولی همه چیزو از دست دادم، از شهر خودم مجبور شدم، خانه و زندگیمو فروختم، آمدم بغداد، به من گفتن به برامکه پناه ببری به دادت میرسه. آمدم اینجا و اتفاقا اون لباسهای بالاخره بر خودم موقعیتی داشتم، لباسهای خوب خودم رو پوشیدم، آمدم دیدم که یه مسجدی، یه مردم چهره هایی که خیلی به قیافشون میاد که مثل یه جشنی چیزی باشه، اعیان و اشراف، رفتم قاطی اینا گفتم چه خبره؟ گفتن امشب عروسی دختر یحیای برمی. ما هم تو جمعیت رفتیم عروسی. خب اینا همه دعوت داشتن، ما غریبه بودیم. یحیای برمکی کسی رو آورد و عقد دخترش رو برای پسر برادرش خوند و بعد به همه اینایی که آمده بودن، هر کدوم یه آدمای مهم، به همه اینا یه سله حسابی، پول حسابی هدی. من شک داشتم پولو بگیرم نگیرم. یحیای برمکی گفت چرا نمیگیری؟ گفتم من قسم اینه، خلاص ما غریبیم، پناه. گفت بگیر پولو بگیر و چون غریبی مهمان ما باش. چند روزی از من پذیرایی مفصلی کردن، بعدم به زن و بچه‌ام رسیدگی کردن. عین عبارتش این است که نمیشه مفصل تاریخو نه. 13 سال من در همین تشکیلات یحیای برمکی بودم، اصلا معلوم کسی نمیدونست من از اینا هستم یا من غریبم. این زندگی من. وقتی شما بر برامک غضب به مأمون گفت، وقتی شما بر برامک غضب کردید و از بین رفتن، اموال من هم از من یه مالیات سنگینی به اموال من بستن که اصلا دیگه از زندگی افتاد
دست دادم.
مأمون گفت خب کی برات مالیات؟ گفت فلانی. ما آقا رو احضار کرد، گفت نه دیگه این بیچاره رو ببخش همه مالیاتشون. این بلند بلند شروع کرد گریه کردن. گفت بخشیدم مالیات، چرا گریه میکنی؟ گفت اینم به برکت همون قصه بر من، این قصه نرفته بودم و شبا اونجا گریه نمیکردم. این قصه منظورم اینه، ایشون به این مناسبت
امتداد همون جریان برام
این متون به این کلام امیر مؤمنانه، خالتون ناس مخالطتن، یه جوری با مردم رفتار کنید، این متون معها بکا،
اگر مردیم
مردید براتون گریه کنه، این عشتم اگر زنده بودید حن و اله. من یه قصه دیگه باز بگم، داستان ها خیلی بهتر تو ذهن میمونه،
خیلی هم خوبه.
از آقای امام سجاد سلام الله علیه داستان در کشف القمه محقق اربلیه. خب میدانید که از علمای بزرگ شیعه همین بزرگوار هست، محقق اربلی، تقریبا 700 سال پیش زندگی کرده. کتابی داره در شرح زندگی احوالات اهل بیت علیه السلام، کتاب خیلی مهمیه. این داستان رو باز یکی از علمای اهل سنت هم به نام ابن جوزی، من حالا هر دو رو میگم، هم شیعه هم سنی، نقل کرده. نوشته خرج علی ابن الحسین علیه السلام من المسجد. من خواهش میکنم بینندگان عزیز، این چند لحظه این قصه رو، بالاخره بعثت دیگه، و استلو و تم به من
مکار ملخ. امام سجاد از مسجد
چه کار کرد؟ امام سجاد از مسجد آمد بیرون، تبعه رجلون، یه آدم بی ادبی دنبال امام سجاد، سبهو، من سب و معنا نمی کنم، اینه حتی روز به عصتم نبود معنا نمی کردم. یه وقتی گفتیم، ببینید وقت شما به کسی میگه خدا لعنتت کنه، یه حرف بدیه، خدا لعنتت کنه، یه درجه از این بالاتر، یه درجه از این بالاتر سبه. من عرض کردم مثالهاشو گفتن فقها که چی بگه آدم میشه سب، ولی از لعن بالاتر. الان من بگم کسی به امام سجاد گفت خدا لعنت، چقدر ناراحت. معاذل،
از این باز بالاتر،
از این بالاتر سب، از این بالاتره. تفسیر نمی کنم مثالهاشو، چون اسم امام سجاد علیه السلام بردیم دیگه، نمیگم چه مثالی میشه سب. وقتی فلحقت حل عبید و الموالی، اونا که خدمت امام سجاد بودن سلام علیه، رفتن این آقا رو ادبش بکنن، به امام سجاد سب ببه نه لعن، سب قشنگی. الله اکبر. به اون شخص فرمودن ما ستر الله عنک من امرنا اکثر، اون بدیایی که خدا از ما پوشونده خیلی بیشتر از اون که تو خبر داری. البته میدون ائمه علیهم السلام بدی نداشتن، ولی با تعبیر حسنات الابرار سیئات، چرا امیر مؤمنان سلام الله علیه این همه میگه ظلم تو نفسی، امیر مؤمنان سلام الله شب تو صبح گریه نکنه، میگه امشب کوتاهی کردم. نه اینکه امام فرمود ما ستر الله عنک من امرنا اکثر، اون چیزی که تو خبر نداری خیلی بیشتره،
یعنی من بدتر از اون هستم که تو داری،
من بدتر از تو فکر میکنی، علکه حاجتون مشکلی داری، گرفتاری داری، من گرفتاری تو برطرف کنم. فستح، یا خودش خجالت کشی، فعلقا علیه خمیستن کانتن. حضرت یه پیراهنی داشت، خواهش میکنم اینو کنم، امام سجاد تو کوچه پیراهن خودش رو از تنش در آورد، داد به این آدمی که به حضرت سب گفته بود، سب کرده، پیراهنش رو بهش داد، یه مبلغ قابل توجهی هم دینار بهش داد. فکان الرجل، روایت اینه که این آدم وقتی این برخورد رو از امام سجاد علیه السلام دید، گفت اشهد انک، شهادت میدهم که تو من اولاد الرسول، تو از اولاد پیامبری، پیامبری که با اصل و تمام مکارم الاخلاق، فرزندش کسی میتونه باشه که در برابر سب دشمن
اینجور رفتار بکنه،
لباسشو از تنش. حالا این کسی به ما دشمن بده چی میگه؟ من بارها عرض کردم اصلا توجیهش میکنی، توجیه میکنه به نفع خود. آقا شما که نه آقا، مسئله شخصی مهم نیست، این به جامعه روحانیت، نه آقا اصلا به جامعه اسلام،
اصلا شخص من مهم
نیست، من مهم نیست، اصلا به رسول الله جسارت کرده. این اصل اساس ادیان الهی رو زیر پا من هستم. آقا این حتما ضد انقلاب هم هست، این با روحانیت هست، این ضد انقلاب هم هست، این ضد ولایت فقیه هم هست، این حتما تو خونش باید بریم ببینیم خونه تیمی داره، یا حتما مفاسد دیگه هم داره. بابا دست بردار، اگه اینجوری بود امام باید این کارو میکرد، ولی خدا، حجت خدا.
مشابه همین رو هم در قصه امام حسن مجتبی سلام الله علیه دیدیم.
بله، راجع به خود امیر مؤمنان، این نهج البلاغه است، آخر نهج البلاغه، آخر آخرای نهج البلاغه، این کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان سلام الله علیه، بخش سوم، این آخر آخرش، این نام حکمت 427. امیر مؤمنان سلام الله علیه یه جمله بسیار زیبایی فرموده. آقا کسی یه خطبه قشنگ بخونه، سخنرانی قشنگ بخونه، چی بهش میگید؟ میگه طیب الله، بارک الله، ماشاءالله. یه کسی پا منبر امیر مؤمنان، دورانی که خلیفه مسلمین بود، دورانی که به تعبیر اون استاد بزرگوار ما میفرمود بر نیمی از خاورمیانه، بخش عمده خاورمیانه حکومت داشت، عراقی استانش بوده، مصری استانش بوده، یمنی استانش بوده، حجازی استانش بوده، اون حکومت، امیر مؤمنان سلام الله علیه بالا منبر وقتی این خطبه زیبا رو خون، یه کسی از پا منبر به جا طیب، از دشمنان به جا طیب الله گو قاتله الله، طیب الله نگو، گو قاتله الله، مرگ بر علی، یه چربش کرد، گو قاتله الله کافرا، مرگ بر این کافر. فوسب القوم لیقتلوه، ریختن مردم. حضرت فرمود چه خبره؟ انما هو سب بسب او عفو عن ذنب، من میتونم بگذارم، میتونم جوابش بدم، من گذشتم، کارش نداشته باشی. آقا یا نهج البلاغه اشکال داره یا زندگی ما اشکال، معاذالله، یا نهج البلاغه باید بگیم معاذالله، یا این خلافه، یا زندگی ما مشکل. عرض کردم الان این کسی به من توهین بکنه، نمیگم توهین شخصی، یه جوری توجیهش به اصل اسلام و اصل نظام و اصل ولایت فقیه و اصل حکومت. آقا این تمام 124000 پیغمبر زحمات، تمام 124000
با خاک یکسانش میکنی،
با خاک یکسان. الان ببین تو همین فضاهای انتخابات، ببین که واقعا باید مواظب باشی، من بارها عرض کردم آقا جناح رقیب رو به کمتر از تکفیرش راضی نمیشی، اون این طرف، اونم این طرف. آره یه کمی کوتابی، حالا شاید اینا مسلمان، نه اصلا مسلمان نیستن. من یقین اینا اگر حکومت دست اینا بیاد، دولت دست اینا بیاد، تمام زحمت 124000 پیامبر نابود میشه. نه فقط فکر کن 4 سال این که اینقدر ما خون جگر میخوریم که رقیبو به هر قیمتی نابود کنیم،
بعدم با چه اعتماد به نفس یا جای حرفا رو میسنیم؟
یعنی ایمانمون اینه که آقا حتما باید نابود به هر ترتیب. این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، و اینم زندگی امام سجاد علیه السلام. من دو سه تا حکمتم سریع بخونم
بله
که برکات کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه زیاد باشه. نهج البلاغه چون مربوط به همین هست، حکمت 206، امروز زیاد نهج البلاغه بخونم. حکمت 206، قال امیر المؤمنین سلام الله علیه، اول عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی الجاه. اول پاداشی که آدمای حلیم، آدمای بردبار، اول پاداشی که از بردباریشون گیرشون میاد، ان الناس انصاره، مردم یار او میشن. ببین الان توی خیابون دو نفر با هم دعوا بکنن، درست؟ یکی همجور سکوت فقط نگاه بکنه، اون هیداد بزنه، پرخاشگری کنه، دشنام بده، یکی هم تو نگاه بکن، مردم چه قضاوت میکنه؟
یه خیشتنداری رو در واقع مردم،
مظلوم و بیچاره رو ببین، همینجوری هرچی میخواد به این میگه. اول و عوض الحلیم، اولین پاداش حلیم است که مردم طرف این آدمی است که حلیم. باز کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه، کلمات این کلمه 206 بود، 207 بعدیش، ان لم تکن حلیما. آقا ما خیلی دلمون میخواد برد، نمیتونیم، خیلی تو پیام ها می نویسن
اگر نمیتونیم حلیم باشیم،
نمیتونیم، خیلی ها می نویسن آقا ما دلمون میخواد تو خانه خانواده داد نزنیم، پرخاش نکنیم، آقای محترم روز عید ای تعالا عیدی ندادی بده دیگه، زور شد بعد از زور شد، عیدی حاج خانم رو بده، عیدی بچه ها. من نمیخوام بگم مال کسی، نمیگه آقا دوباره این شری به پاک بابا، یه شاخه گل از این شاخه های گل بسیار،
یه لبخند
از این شاخه، یه شاخه گل بره. یه لبخند، یه اخلاق، حال به یه لبخندم تمامش نکن،
یه چیزی باشه حداقل.
آره یه چیزی حداقل
که براشون مهم،
میخندم گاه گاه میگم عیدی ما باشه.
حالا همین قدش هم واقعا تو خیلی
آره، برای بعضی هم میگن آقا اخلاقتون خوب باشه از هزار
روز عیدی حداقل فرقی داشته باشه.
اگه دعوایی، اگه ناراحت عرض کردم الان برید پرونده رو پیروز شدی، بگو آقا من فردا هفت صبح، هفت و نیم صبح میرم دادگاه، میگم آقا من امیر مومنان نفرمود و ازا قدر پیروز شدی،
شکرانه،
میرم گذشتم بخشیدم، حرفم به کرسی نشست دیگه، گذشتم الان تو خونه امیر مومنان، علم تکن حلیما، اگرم بردبار نیستی تحلم، تمرین بردباری کن. فانه غل من تشبه به قوم الا اوشک ان یکون منهم،
یعنی خودتو به بردباری بزن.
کم است، حضرت میفرماید کمه کسی خودشو شبیه یه گروهی بکنه و جز اونا نشه. شما تمرین بکنی و جمله آخر رو بخونم با اذن شما، خیلی نم قشنگه، یه کلمه است، یه کلمه، الحلم عشیرتون. امیر مومنون فرمود حلم خودش یه قبیله است. اونایی که میگن آقا قمخیش نداریم، نمیدونم قریبیم، توی کسی رو نداریم، یادتون باشه حکمت 418، این سومی 418، امیر مومنان الحلم عشیرتون، آدم بردبار، خود بردباریش یه طایفه است براش، یه عشیره است براش، یه قبیله است،
تنها نیست،
تنها نخواهد.
خیلی ممنون و متشکرم حجای حسین، چه حسن انتخابی روز پیامبر مهربانی ها، هم نام گلهای بهاری که
صلواته رو دارن خط میکنن،
بله همچنان اسم پیامبر میاد، اللهم
صل علی
محمد و آل محمد لعجلهم، و این روایت هم هست که فرمودن بخیل واقعی اون کسی است که اسم من بیاد و بر من صلوات نفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب از اخلاق گفتن و اینکه ما اقتدا بکنیم به پیامبر اخلاق، کسی که برای اخلاق مبعوث شد، و نکات بسیار شنیدنی را هم از زبان حاجی حسینی و هم از سفره ناب نهج البلاغه شریف شنیدیم و انشالله بتونیم به همشون عمل بکنیم. آقا اجازه می‌فرمایید مشرف بشیم به ساعت مداری قرآن کریم. خیلی خوب، عید دوستانمون هم انشالله مبارک باشه. قرارمون امروز صفحه 561 هست. یه تبریک هم بگیم جواب اونهایی که امروز رو برای مراسم یا دیشب رو یا امشب رو برای مراسم عقد و عروسیشون انتخاب کردن، ان شاءالله پیوندشون مبارک باشه.
تبریک بالاتر اون شهری تقاضا کنیم اینا رو، عقد و عروسی‌ها رو زیاد باور کن، انقدر کم شده. الان میشنویم یه جایی عقد تن
چقدر دادم ذوق میکنه و چقدر خوشحال میشه، ان شاءالله زیاد بشه، ان شاءالله. خیلی خوب، برای عاقبت به خیری همه جبر هم دعا میکنیم، برای رفع مشکلات هم دعا میکنیم، و ان شاءالله یک دعای مفصل در روز بعثت، روزی که منور به نور نبی مکرم اسلام هست، حاجی حسینی داشته باشن. صفحه 561 آیات پایانی سوره مبارکه تحریم، برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
اللهم صل على محمد وآل محمد
تا داشتم فقط تو را داشتم با یاد تو قد و قامت افراشتم بوی صلوات میدهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. افتخاری برای من و همه دوستانم در برنامه سمت خدا که در روز عید بزرگ مبعث این عید نورانی که مزیم و منور به نام نبی مکرم اسلام خدمت شما رسیدیم در حضور حاج آقای حسینی عزیزمون و حالا حاج آقای حسینی از نکته قرآنی و اشاره قرآنی امروز
بزرگوار عرض کنم که این آیات پایانی سوره مبارکه تحریم خدا رحمت کند یاد کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله چند تا نکته زیبا زیل این آیات دارن بعضیاشو میگم یکی اینه ببینید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط
بله
در این آیات پایانی یه ضرب المثل للذین آمنو
یه ضرب للذین کفرو
آقا ضرب المثل للذین کفرو نه فقط برای زنها زنان و مردان عالم اگه میخوان ضرب المثل داشته باشن نمونه بدی و کفر کیه؟ همسر دوتا از پیامبران امرأت نوح و امرأت لوط مرو علامه فرمان کسی سوال بکن ای خدا این همه نمونه تو عالم بود حالا عد باید دست میزید رو همین دوتا پیامبر درسته همسر نوح خوب نبود همسر لوط خوب نبود ولی حالا مثال دیگه نمیشه از جو دیگه مثال بزنه اونم ضرب المثل نمونه الگوی بدی
تو قرآن بیاد
تو قرآن نوح هم امرأت نوح هم امرأت لوط با اون مقامات بالایی که حضرت نوح داشت سلام علی نوح
فی العالمین
حضرت لوط حضرت نوح از انبیای بزرگ حال نمیشد از یه جو دیگه خدا
اسم اینا رو نیاری مثلا
مرحوم علامه جواب داده رضوان الله علیه فرموده این آیه قرآن میخواد به ما بگه که انسان ها یادتون باشین ارتباط با پیامبر انتصاب با پیامبر برای نجات کافی نیست صرف همسری پیامبر خود رسول گرامی اسلام روز بعثتشون همسر گران قدری مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها داشت که چه مقام ولی آیات همین اول آیات همین سوره تحریم رو ببینید آیات اول تمام مفسرین شیعه و سنی نقل کردن دوتا از همسران پیامبر اونقدر خون جگر به پیامبر کردن که پیامبر از مدینه رفت بیرون سنی و شیعه ببینند آیات اول سوره تحریم
صرف این انتصاب
صرف انتصاب کافی نیست این یک اینو که دوام باز یاد کنم از این مرد بزرگوار میفرماد خب حالا رفتیم سراغ ضرب المثل خوبا ضرب الله مثلا للذین آمنوا کیه للذین آمنوا ضرب المثل الگوی زنان و مردان عالم کیه
امرأت فرعون
یکی حضرت مریم یکی آسیه چرا اول امرأت فرعون رو گفته اول آسیه رو گفته
این مقدم بودنش هم نکته داره
بله چرا اول آسیه رو گفته اول مریم رو میگفت قطعا مقام مریم سلام الله علیها اصلا قابل مقایسه نیست با دیگر
بله خوب
34 بار در قرآن نامش آمده مادر عیساست چرا اول میگه خیلی نکته لطیفیه فرمود به خاطر اینکه درست مریم آدم خوبی بود زن خوبی بود ولی مریم توی خانواده خوبی بود. خود قرآن سوره آل عمران داره
بل.
ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغی. یا وقتی از مریم عیسی رو دستش بودی نوزاد، مردم میگفتن پدر خوب، مادر خوب، خانواده خوب. از کجا این؟ یعنی کسی که در یه خانواده نیکان و خوبانه، درست؟
بله.
ولی آسیه کجا؟
دربار فرعون.
دربار فرعون به جایی رسید، یاد کنم باز یکی از اساتید بزرگوار ما میفرمود که ببین آسیه از خدا بهشت تقاضا کرد. چه بهشتی؟ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. خیلی تو قرآن تقاضای بهشت کردن، ولی آسیه میگه خدا
نحوه درخواست،
یه هر بهشتی رو نمیخوام، عندک بیتا فی الجنه. درست؟ خب این بانو با این عظمت حضرت آسیه سلام الله علیها چرا نامش مقدم شد بر مریم؟ قطعا مقام مریم. چرا؟ چون این تو خانه فرعون بود و ایمانش رو حفظ کرد. این رتبهش باید در ذکر نام مقدم باشه بر مریم. من از این میخوام استفاده کنم که عزیزان یادشون باشه، ما نمیتونیم بگیم آقا چون محیط بده ما آدم بدی هست. خدایا ما میخواستیم آدم خوب بشیم، اما الان ببین دنیا، فضاهای مجازی رو ببین، ابزار گناه رو ببین، شبکه‌های ماهواره‌ای رو ببین.
ما هیچ انتظار توقعی
نداشته باشین. آقا شما خبر ندارید تو دان
شرایط خوب نیست.
شرایط خوب نیست. اگه شما از جامعه خبر ندارید، شما از مسجد میرید مدرسه، از مدرسه میرید مسجد، خبر ندارید دنیا چه خبره. کوچه و بازار خبر نداری، خیابون خبر نداری، شبکه‌ها رو خبر نداری، فضاها رو خبر نداری. من میگم ببینید هنر اینه. اگه بخوایم ضرب المثل و الگو باشیم، ناممون بر مریم مقدم باشه، آدم میتونه، یک بانو میتونه تو خونه فرعون باشه نامش بر مریم مقدم باشه.
خونه... این در واقع یه جور اتمام حجت برای
اصلا هم. هنر اینه تو خانه فرعون باشه، بشه ضرب الله مثلا للد، ایمانشو که حفظ کرده، هیچ آرزوی بهشتی که به تعبیر این استاد، هیچ کسی تو قرآن ازش اینجوری نقل نشده، رب ابن لی
اندکبه.
بنابراین جبر محیط رو یه وقت بهانه نکنیم. خواهش میکنم جوونا مخصوصا دختر پسر نگن جبر محیط. الان شرایط فضا برای کسی اجباری ایجاد نمید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای حسین. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان عزیز بینندمون. باز هم امروز رو، این روز بسیار بسیار مبارک و فرخنده رو به همه عزیزای دلم، همه اونهایی که تو این سالها همراه ما بودند و هستند و خواهند بود، انشاءالله مبارکشون باشه. محتاج دعای خیرشون هستیم. حاجی حسینی اگر نکته باقی مونده بفرمایید، جنبندی بکنید، دعا بکنید و انشاءالله هممون آمین بگیم. دعاهای خوب خوب بکنید.
اگر فرصت من بخش دیگری حالا از بدی جمله حتی
یه جمله بفرمایید، حسن خطاب بفرمایید شاد شما باشه.
این ما امروز برنامه شد چی بگیم؟ گفتیم این پیامبر فرمود انی بوئست و لاتمم
مکارم اخلاق.
و بخش ما در نهج البلاغه گفتیم رسیدیم به بخش فضائل اخلاقی در نهج البلاغه.
بله.
این حکمت 224، حکمت 224 هفت دستوره. یکیشو بیشتر مجال نیست حتما بخونن، یکیشو بقیهش باشه برمن. قال امیر المؤمنین سلام الله علیه به کثرت سمت تکون الحیب.
سکوت،
با سکوت زیاد انسان هیبت، بزرگی و عظمت پیدا میکنه. آدم هایی که زیاد حرف میزنن، روایت زیاد هم داریم در خود حضرت هم داره، من کسر کلامو کسر خطا. کسی که هی حرف میزنه کی میخواد فکر بکنه، کلماتشو انتخاب بکنه، مراقب کلماتش. اما کسی که نه، سکوتش زیاده،
تأملش هم قطعا
تأملش بیشتره، خطاش کمتره، هیبتش بیشتره. این کلام امیر عرض کردم یکی از هفتا. من یه جمله در ذیل این کلام از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در شرح مرآت العقول، شرح کافی، دیدم خیلی عجیب، خیلی جالب. ایشون می نویسد که در گذشته ادرکن السلف، علمای گذشته، مؤمنین گذشته، بندگان صالح، لا یرون العبادت فی الصوم ولا فی الصلاه ولکن فی الکف عن اعراض الناس. بندگی رو در نماز و روزه و زیادی نماز و روزه نمی دانستن. بنده حقیقی رو، اون کسی که مقامات سیر و سلوک و مقامات معنوی رو تک، به این نبود که نمازش چقدر باشه، روزش چقدر باشه،
معیار اون نبود،
بل فلکفن چقدر مواظب بود زبانش با آبروی مردم بازی نکن. اتفاقا در روایت امام صادق علیه السلام هست، حضرت به عبان ابن تغلب شکایت کرد از اصحاب بسیار خوبه، فرمود ان من کان قبلکم، اونایی که قبل از شما بودن، یتعلمون از سمت، تمرین سکوت میکردن، کان احدهم اذا اراد التعبد، اگر میخواست عبودیت و بندگی و به تعبیر امروزی سیر و سلوک و مقامات معنوی تو زندگیش پیاده کنه، یتعلم و سمت 10 سنین، 10 تمرین سکوت میکرد. شما تمرین حرف زدن دارید میکنه،
تمرین سکوت
به کسرت سمت تکون حیبه.
بسیار خوب، بسیار خوب، این هم نکته خوبی بود و حسن ختام فرمایشات آقای حسینی عزیزمون. ما میخواییم آمین بگیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. میگه اگر امروز روز بعثت و روز جشن و شادی، و یه جمله ای رو میگن درست هم هست، میگفتن که روز جشن و شادی برید در خونه کسی، زودتر بهتون توجه میکنه، خوشحالن. البته ائمه علیهم السلام همیشه به ما توجه دارن، ولی حالا روز جشن و شادی آمادگیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر از این دعایی که خیلی سفارش کردن، دعای سید الشهدا علیه السلام در عصر عاشورا که به امام سجاد علیه السلام یاد دادن، با بدن غرقه به خون بخونیم برای رفع گرفتاری ها، شفای مرزا، همه اونایی که التماس دعا گفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبير، یا رازق الطفل الصغير، یا من لا يحتاج الى التفسير، صل على محمد و آل محمد. خدای به حق خاتم الانبیا، به حق امیر مؤمنان، حوائج همه ملتمسین دعا برآورده به خیر بفرما، گرفتاریاشون رو برطرف بفرما، مرضاشون رو لباس عافیت بپوشان. خدای خیلی سفارش کردن، اونایی که اولاد میخوان، اولاد صالح بهشون عنایت بفرما، امر ازدواج جوانهای ما رو مقدر بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد، مردم ما رو در همه آزمون‌هایی که در پیش رو دارن بر دشمنانشون پیروز و در آزمون‌ها سرفرازشون بگردان. شر امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، تکفیری‌ها، داعشی‌ها، آل سعود، همه رو به خودشون برگردان و ملت ما رو در همه این گرفتاری‌ها سرفراز و سربلند بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجی حسین ان شاء الله مبارکتون باشه، مبارک همه.
یادشون نره اون که
عیدی بدن امروز، حتما حتما دادن تا الان دیگه.
اگه ندادن یادشون.
خیلی خوب ان شاء الله، خیلی خوب. تنها راه برون رفت از این جاهلیتی که ما درش هستیم ظهور حجت خاتمه. ان شاء الله خداوند متعال به برکت نبی مکرم اسلام در ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تأجیل بفرماید ان شاء الله. بهترین ها نصیبتون بشه، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. و ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.